بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
حماسه های آخر الزمان،
جلسه دهم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما در جلسات گذشته موضوع اصلی خودمون رو حماسه های آخر الزمان قرار دادیم و در واقع به این بُعد از حماسه پرداختیم که در جنگ نرم تعریف میشه، یعنی باید حماسه رو هم تبدیل بکنیم به تقسیم بکنیم به دو بخش، حماسه های سخت و حماسه های نرم. در آخر الزمان حماسه های نرم هم داریم، اونجایی که در میدان نبرد نیست، در روابط، در گفتگوها، در انعطاف پذیری ها خودش رو این حماسه نشون میده. اساساً حماسه یعنی خلاف مسیر شنا کردن. یکی از خصوصیات حماسه سازان عالم و حماسه ها این است که طبق روال معمولی که دیگران به آدم تحمیل می کنن، دیگران به جامعه تحمیل می کنن، حماسه سازان عمل نمی کنن، می ایستن جلوی باطل و بعد حماسه خلق می شه. اگه بنا باشه همراهی بکنی با وضع موجود که حماسه خلق نمی شه. خب ما این خصلت رو برای حماسه قائلیم که بله هست. بعد در آخر الزمان حماسه هایی که خلق میشه بخشش حماسه های نرم هست. در اون حماسه های نرم رفتارهایی میبینیم خلاف اون طبیعت آخر الزمان. طبیعت آخر الزمان غرباله، طبیعت آخر الزمان انتقام از باطله، طبیعت آخر الزمان نابود کردن باطله. و تو دل همین طبیعت آخر الزمان که بالاترین ظلم ها صورت میگیره، تو دل همین طبیعت آخر الزمان که نبردها به مرز نهایی نزدیک میشه، اون وقت شما میبینید حماسه سازان آخر الزمان یه دفعه یک حماسه خاص دیگری خلق میکنن و اون این است که با سعی صدر عجیب و غریب شروع می کنن رفتار کردن، با مهربانی فوق العاده، با انعطاف پذیری مثال زدنی، یادمون باشه ها. و این کار رو سخت می کنه و البته ما باید از این سختی استقبال بکنیم. شاید وقتی شما از درگیری های آخر الزمان، از این که حد در آستانه پیروزیه، برداشتتون این بشه که پس دیگه بزن بریم دیگه، حل دیگه، بی خود میکنه کسی بخواد خلاف ما عمل بکنه، دقیقا همونجا یه دفعه میبینید یه باب جدیدی از رفتارهای خاص اخلاقی جلوی ما باز میشه. اونجاست که چیزی شبیه به عفو در قدرت پدید میاد که چقدر تو روایت ها سفارش شده. اصلا من و تو مگه باید به این سادگی اجازه بدیم کسی تو این غربال آخر الزمان بریزه؟ من و شمایی که مرید اهل بیتیم مگه به این سادگی باید اجازه بدیم کسی توی فتنه های آخر الزمان هلاک بشه؟ صلابت خودت رو برای پیگیری حق باید جمع بکنی با یک ویژگی ممتاز دیگری. این کار رو البته سخت میکنه، مظلومیت رو هم حتی چه بسا افزایش بده، منتها این زیبایی باید از دور دیده بشه. سعی کردیم به انواع مختلف به این موضوع بپردازیم در جلسات قبل. باید این تبدیل بشه به یک نهضت فراگیر. متاسفانه اینجوری نیست الان. انقلابیون، مذهبی ها خیلی خوبی ها دارن که از دور پیداست. اگه نزدیک بشی خوبی های بیشتری رو در اونها میبینی. ولی از دور وقتی نگاه میکنی باید این خوبی اینقدر برجسته باشه که خودشو نشون بده. دشمنم اعتراف بکنه. سربازان یزید به یزید گفتن ما هرچی بچه های امام حسین رو اذیت کردیم یه دونشون ناسزا به ما نگفت. دشمن رو به زمین زده، اعتراف کرده. من به عنوان یه نمونه عرض کردم، وقتی میری تو شبکه‌های اجتماعی میبینی طرفداران حق هم بعضن همون جوری فحش و مثلا ناراحتی‌هاشون رو راحت بروز میدن، احساس میکنم اون فضای مطلوب نیست. این اصلا پیروزی رو عقب میندازه. عجیبه. من به شما عرض بکنم این مسئله رو که در یک روایتی میفرماید که هیچ چیزی ظهور رو به تأخیر نمیندازه مگر بیان کردن همه حق. تو بی خود میکنی همش رو میگی. و چی میگی؟ میخوای کفر کافرها رو در بیاری؟ میخوای حرص دشمنان خودتو در بیاری؟ میخوای خودتو راحت کنی؟ این هم یه جور راحت طلبیه دیگه. آقا ما اینیم، ببین اینها چی مثلا این شجاعت بی نظیر خودتو اینجوری به رخ میکشی که چی؟ راحت طلب، خلاص کردی خودتو، فکری تو الان خیلی عاشق حقی؟ این یه جور راحت طلبیه. الان که حق داره به اوج میرسه، الان که حق در آستانه پیروزی نهاییه، اتفاقا تو باید کم کم خودتو جمع بکنی. وقت روایتی که شب دوم خوندیم، هرچی به آخر الزمان نزدیکتر میشه تقیه افزایش پیدا میکنه. باید این شرح صدر نیروهای انقلابی از دور دیده بشه. من یه مثال از آقای سید حسن نصرالله عرض بکنم. تو این میدان نبرد چه اتفاقاتی داره میفته؟ که یه جایی درگیری میشه و دیگه اونا شروع میکنن پا به فرار. کاروانی از اونها سنگین داشته از یه مسیری عبور میکرده، چاره‌ای نداشتن جز از این که از یه شیاری عبور بکنن که حزب الله برشون مسلط بوده. میگن خب اینا دارن فرار میکنن، ما بزنیم اینا رو از بین ببریم؟ میگن نه دیگه، اگه فرار میکنن بذارید برن. و اینا رو اکبار بر میدارن، اونا هم میفهمن و میرن. اینا حماسه های آخر الزمانه. ببین یعنی خودشو تو میدان سخت هم نشون میده. آقا به مستشارانی که از اینجا میرن میفرماید سعی کنید از دو طرف کم کشته بشن. اینا چیزی از جنس حماسه های آخر الزمانه که ما داریم سرش صحبت میکنیم. ما باید الان با توجه به چنین روی کردی که حق طلبی رو با صبر مضاعف همراه میکنه، که حق طلبی و اقتدار حق رو توأم با نوعی مظلومیت مضاعف قرار میده، ما باید با این رویکرد سعه صدر بیشتری پیدا بکنیم، آماده بشیم برای حکومت حضرت ولی عصر با الله الفدا. بالاخره شما باید دعا کنی آقا تشریف فرما بشن دیگه. برای کی بیاد؟ برای شما. شما جون نداری، خودتو نگه داری، یه فوش ندی وقتی عصبانی شدی از باطل. چجوری میخوای حق رو در جهان اقامه کن؟ اینجوری که نمیشه که. آلت و رئاست، سعت و صدر. آلت رئاست، وسیله ریاست، سعه صدر. دیشب عرض کردم همه شما باید امام بشید، امامگونه بشید. و یکی از خطاهای بسیار بزرگ مسئولین سیاسی در تمام دوره ها همین متاسفانه کم و بیش بوده، اینه که مسئول سیاسی ناراحتی شد یا با پرخاشگری یا با ابراز مظلومیت بیان کنه، نابود میکنه اخلاق جامعه رو. باید قورت بدی یا آب خنکم روش نوش جان، شکر، شکر، شیرین، اصلا نباید به خودت بیاری. تو اون بالاها برداری گله کنی، میدونی این پایین چی میشه؟ تربیت خانوادگی هم نمیتونه روش اثر بگذاره، منبر و موعظه و تبلیغات هم نمیتونه اثر بگذاره. خیلی اتفاق ببینید، ما تو جامعهمون هنوز اخلاق مدیران، اخلاق سیاستمداران، اخلاق سیاستورزی بابش باز نشده، هنوز شروع نشده. تو روایات ما نکات بسیار عجیبی در این باره هست. مثلا می فرماد اذا تفقه الرفیع تواضع، وقتی یک کسی صاحب رفعت و مقامه، تواضعش به چیه؟ به این نیست که بگی مردم من نوکر شما، به اینه که هر موضوعی رو بررسی بکنه عمیقا. این یعنی تواضع. تکبر یعنی چی؟ بررسی نکرده نظر بده. ببین وقتی رفیق شما میگه طرف حزب اللهیه ولی تکبر داره، آقا تکبرش کجا بود؟ چرا یه دونه حرف نسنجیده زد؟ آقا حالا حرف نسنجیده زد، خب بایی همین رو دیگه میشه تکبر برای صاحب مقام. ما نیازمند این هستیم که یک نهضت رفع سوء تفاهم ایجاد کنیم. دشمنان ما خیلی تلاش میکنن سوء تفاهم ایجاد کنن. لعنت خدا بر دشمنان اسلام، بر دشمنان بشریت، که دشمنان اسلام شک نکنید دشمنان بشریت هن. حکی دوست با بشریت باشه نمیتونه دشمن اسلام باشه. اونها خیلی سعی کردن سوء تفاهم ایجاد کنن. خب ما باید این سوء تفاهم رو برطرف بکنیم. یک مستندساز غربی مال هالیوود بود، منتها اصلش مال مثلا انگلستان بود و اینها، توی جلسه ای من باش صحبت میکردم، تو اونجا داشتیم گپ میزدیم با هم دیگه. خب ما فارسی صحبت میکردیم، گاهی برای اونم ترجمه میکردن، بعد هم میگفتیم آقا آقا، بعد برگشت گفت این لفظ چیه؟ به کلمه کی صحبت میکنید؟ حالا شاید هم یک مقدار فارسی بلد بوده نمیدونم، ولی گیر داده بود به این لفظ. میگفت به لیدر میگیم آقا. بعد اون با یه تفتنی با یک زیرکی پرسید شما آقا کجاها استفاده میکنید؟ حساس بود نسبت به لغت. گفت مثلا نسبت به پدر بزرگ اون آقا براش میگفت، مثلا میگیم آقا یا آقا جون. گفت یعنی شما لفظ بابا بزرگ برای لیدر استفاده میکنید؟ پس چرا بهش میگید لیدر؟ لیدر خیلی سرده، ولی استعمال شخصیتون در مورد رهبرتون یعنی آقا، آقایی که به پدر بزرگ میگی. برگشت من باید یه مستند بسازم، اصلا غرب نمیدونه اینجا چه خبره. بعد الان بحث شد سر این که مستند بسازیم. گفت میذارن من بیام اینجا مستند بسازم از آقا، از این، از آقای شما، رهبر شما؟ من گفتم من نمیدونم، ولی احتمالاً نذارن بری اونجا تو زندگیش فیلم برداری بکنی، ولی از فیلم ها میدن. گفت اون فیلم ها قبول نیست، اونا نمیدونن از چه زاویه فیلم بگیرن. من میدونم از چه زاویه‌ای باید فیلم بگیرم که به تعبیر بحث امشب ما رفع سوء تفاهم بشه. اگر دقت بکنید توی خبرهای بی بی سی خبیث، حتی تو مستندهاشون، واقعا میرن انتخاب میکنن از هزار تا عکس دو سه تا رو انتخاب میکنن، با مرض کامل هم انتخاب میکنن. وقت شما حزب اللهی ممکنه این عکس ها رو ببینه بگی چه اشکال داره، بعد اون میدونه با این عکس ها داره چه القاء شومی در ذهن جهانیان میکنه. مستند می‌سازن در مورد آقا میخوان القا کنن که اصلا ایشون اساسا خیلی علاقه به مسائل نظامی داره، ایشون بیشتر نظامیه، اصلا میدونی ایشون خیلی نظامیه. بعد در مورد حرفای فرهنگی آقا هم بخوان مجبور بشن تو اون مستند یه چیزی بگن، وقتی داره آقا از جلوی اسلحه ها رژه میره اون تیکر رو نشون میدن. اونا تمام ابزارشون رو برای ایجاد سوء تفاهم استفاده میکنن. ما این بار باید چیکار کنیم؟ واقعا ما این وقت کار نمی کنیم. این یه تواضع در یک نیروی انقلابی که وقتی مردم رو نگاه میکنه حال مردم رو رعایت بکنه، حس بکنه اون چی میخواد، اون چی میفهمه، اون از این فریاد تو برای حق طلبی الان خشونت میفهمه، الان احساس بکنه تو اعصاب نداری، او حساب نمی کنه تو چقدر سلحشوری، با صلابتی، فداکاری، آمادی، جان بدهی. او بگو تو چقدر اخلاقت بده. حالا چجور باید از حق دفاع کرد؟ چجوری باید از حق رو تبیین کرد؟ چرا امام صادق علیه السلام میفرماید کسی یه بیت شعر برای ما بگوید بهشت برای او واجب میشود؟ حتی خودش شعر نگوید، شعری گفته باشن او تکرار کند بهشت بر او واجب خواهد شد. چرا نفرمودن کسی یه دونه سخنرانی بکنه برای ما، بره بالا منبر یه ساعت حرف بزنه بهشت برش واجب میشه؟ چرا؟ شعر لطیفه، وقتی اون حقایق میاد در بستر شعر زیبایی خودشو نشون میده. یک کمی سعی میکنه که زیبایی اون حقایق رو منتقل بکنه. ما همیشه باید در ارتباط با مفاهیم ولایی در حال شعر گفتن باشیم، در اوج لطافت. باید به شدت مراقبت کنیم. ما الان داریم اکثریت میشیم، واقعا تو منطقه اکثریتیم، ولی باید مثل اقلیتی که هنوز حواس جذب دیگران رو داره عمل بکنیم. بعد از انقلاب این یکی از آفتهاست که به جان ما افتاده. واقعا باید تو خیلی از تیترها تجنظر کنیم، واقعا باید ادبیات حزب اللهیگری رو درش تغییراتی به وجود بیاریم، تغییراتی که نمیخوایم با دین تفاوت پیدا بکنه و از دین فاصله بگیره. تو دین هست. حماسه های آخر الزمان حماسه هایی است که صلابت با اوج انعطاف پذیری هماهنگ میشه، همراه میشه. خب اجازه بدید من اصل بحث رو زیاد برش تاکید نکنم، یه مقدار بحث رو جلو ببریم، هم از اصل شرح صدر صحبت بکنیم و هم از برخی از نمونه هاش در روایات که واقعا تعجب برانگیزناک هستن. این روایات که واقعا ائمه هدا علیه السلام این حرفا رو زدن، اینجوری توصیه کردن، خیلی عجیبه به خدا. و بعد جالب اینه که بنده دارم ادعا میکنم اینا یکی از مهمترین امتحانات ما در آخر الزمانه، باید به این مسائل حسابی بپردازیم. حالا ببینید در زندگی فردی هم البته خیلی به اصطلاح اینها خودشون رو نشون میدن. مثلا در روایت داره من ساء خلقه ضاق صدره، کسی که اخلاقش بد باشه سینه‌اش تنگ میشه. یا اگه کسی گفت من چیکار کنم شرح صدر پیدا بکنم، میفرماید از ذکر رو یشرح الصدر، ذکر شرح صدر به آدم میده. یا مثلا افضل الذکر القرآن بهی تشرح الصدور، به واسطه قرآن که بهترین ذکر هست شما میتونید به خودتون شرح صدر بدید. و اونایی که قرآن میخونن میرن سر مظلوم میبرن و دیگران رو تکفیر میکنن، اون وقت معلوم میشه که این قرآن روش اثر نذاشته. چون قرآن تو رو لطیف نکرده. خود قرآن کریم میفرماد من اثرم چیه؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. قرآن بر کوه نازل بشه مثل پودر میشه رو زمین، جاری میشه، کوه هم باشه نرم میشه. این نرم خویی رو اگر پای قرآن به دست نیاریم یعنی مشکل داریم. از دور دوستان باید پیدا بشه. حزب اللهی همه آدم های نرم خوی خیلی مهربون لطیف رو میگی، فوش بهش میدی، یک شعر لطیف و حافظ جواب میده. باید اینجوری تو رو مسخره کنن، همونجوری که اینجوری پیغمبر خدا رو مسخره میکردن تو قرآن. قل اذنان خیر لکم، اصلا رسول خدا رو تمسخر میکردن، میگفتن ایشون خیلی دهن بینه، ساده است، زود باوره. خدا میفرماد که بابا ایشون خب برای شما خوبه که زود باوره. میومدن بد یارانشو بگن، میفرمود که نگید آقا بد یاران منو، دوست دارم دلم با یارانم صاف باشه. دروغ پیشش میگفتن نمیفهمون دروغه این، میفهمون حالا یه چیزی میگن مردم، مردم میفهمیدن که آقا میفهمون این دروغه، راست نیست. اگه کلمه لا اله الا الله نبود که لا داره اولش نداره اولش، هیچ کلامی رو از پیامبر نمیشنیدی که اولش نداشته باشه. بعضی دیدی چقدر بدزبونن، تلخن، بهش میگی که ببین هوا سرد شده، میگه نه آخه بارون میاد هوا سرد شده. نه او اولش مال چی بود؟ هیچ مرض دارم جویه نباد بگه، هرچی میگه باید نه بگه. ببخشید تا حد مرض بردمش بالا ها. حالا طرف بگه که تو هوای سرد، بگه هوا گرم شده ها، میخوام اصلا کتم هم در بیارم. حالا تو مقابی نواب و هوا سرد، مردم دارن دونه دونه سرما میخوام پالتوهاشون هم در بردن. با نه شروع نکن، نه هوا سرده چی داری میگی؟ 10 درجه شده، 5 درجه شده. بگو آره، بگو بله شما هم ماشاءالله جوونی و اینا. اون فکر میکنه بله ای که اول گفتی داری اون رو تایید میکنی، نه داری یه وجه مثبت ما. بله ماشاءالله جوونی، سرمای هوا رو حس نمیکنی، ولی 2 برابر شده سرما نسبت به دیروز. تو روایت هم مؤمن اینجوری برخورد میکنه. من که نمیخوام الان این بحثای اخلاقی رو بابش رو باز کنم، میخوام ببرم سر موضوع حق و باطل، نمونه هایی از این قصه رو به شما نشون بدم. لا اله الا الله، اینا رو واقعا میشه باور کرد؟ دیشب یادتونه بخشی از سخنرانی امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به خوارج رو خوندیم؟ بله؟ کسی از ما اشکال نگرفت که آقا شما داری یه درس مثلا اخلاق درون گروهی برای مؤمنین رو گزارش میدی و وقتی خوارج رو برای ما مثال میزنی، بلا تشبیه بگو، ما رو بردی جبیه خوارج میکنی، ما از اونا بریم عبرت بگیریم، آخه این چطور درس برخوردیه؟ کسی این اعتراض به من نمیکنه؟ یه نفر این اعتراض به من بکنه، من یه جواب دندون شکمش بدم. یه نفر اعتراض بگو، آه ما اعتراض داریم، بگو آه من الان حساب تو میرسم دیگه، تا تو باشی بگو من اعتراض بکنی. دوستان دقت کنن، اون نصیحت های امیرالمومنین به خوارج رو دیدی؟ چرا یه بله ای آره ای چیزی بگیدیم، من یه همه جمعیت آه بله داریم صحبت میکنیم، چقدر تو فکر میرید شما. میگم فلانی همین شما رو تو فکر میبره، نه اینقدر یه وقت که داریم صحبت میکنیم. خب دیدید فرمود چی به خوارج؟ فرمود بابا پیغمبر اکرم طرف رو اعدام میکرد بعد سرش نماز میخوند. نمونه هایی رو من برای شما قرائت کردم. یه نمونه از زندگی پیغمبر اکرم باید اینجا بگم الان، یعنی یه دونه عجیب غریب باید براتون تعریف بکنم. یک همین با یه چشماندازی از اون سه صدری که از ما انتظار دارن رو داشته باشیم، اینا رو خبر داشته باشیم دیگه. ببینید الان شیعه و سنی ازشون بپرسی سوره منافقون یا منافقین، حالا این سوره درباره کی نازل شده، همه متفق القول سرش، اختلافی ندارن، چه از نظر تاریخی چه از نظر شأن نزول، میگن مال عبدالله ابن ابیه. عبدالله ابن ابی کی بود؟ همون کسی که میخواست دو قطبی مهاجرین و انصار تو مدینه درست کنه، همون کسی که پیغمبر اکرم به خاطر سخنرانی او یه روز قهر کرد با مردم و مردم رو ذیل آفتاب برد و خیلی بحث‌های مهمی در مورد عبدالله ابن ابی هست. اصلا ایشون میخواست رئیس مدینه بشه قبل از حضور پیامبر گرامی اسلام، خیلی دیگه بهش برخورده بود این ماجرا. آقا عبدالله ابن ابی مریض شد، دیگه سوره نازل شده، همه هم میدونن در مورد عبدالله ابن ابیه منافق. حسنش اینه که لو نرفته باشه، این بدبخت لو رفته بود، دیگه چی در موردش بگیم دیگه؟ اصلا دیگه نمیتونه زندگی کنه تو مدینه، شاید هم در اصلا همین مریض شد، مرد، مریض شد. پسر عبدالله ابن ابی بچه خوبی بود، به حدی که اومد گفت یا رسول الله من حاضرم بابام بکشم. آقا فرمود دخل نمیخواد بکشی باباتو. بعد مریض شد، خب این پسرش بود دیگه، تعلقی داشت. گفت یا رسول الله میاد شما عیادت بابای من؟ آقا فرمود بله میام. یه نفر اومد با رسول خدا دعوا کرد، نمیگم کی، رسول خدا رفتن عیادت. او آقا پسر برگشت گفت یا رسول الله استغفار براش میکنی؟ خدا ببخشدش. پیامبر گرامی اسلام فرمود بله من استغفار میکنم، خدا ایشونو ببخش. اون یه نفری که دفعه قبل دعوا کرده بود این دفعه اومد بیشتر دعوا کرد، برگشت گفت یا رسول الله من داد زد سر رسول خدا، مگه خدا نگفت استغفار نکن برای منافق؟ چرا استغفار کردی براش؟ رسول خدا فرمود ببین جواب و نگاه کن، فرمود که خدا نفرمود استغفار نکن، خدا فرمود اگه استغفار کنی من مستجاب نمی کنم. خب باشه من استغفار کنم، خدا مستجاب نکنم. بابا تو اون دقیقه آخر جا داره، شما در مهربانی میری جلو. اینو بگی مطلبو. پدر عبدالله ابن ابی از دنیا رفت، پسر اومد دوباره پیش پیغمبر یا رسول الله شما که برایشون استغفار کردی بیا برش نماز بخون. دیگه خیلی واقعا پر روی داشت میگرد این پسر. رسول خدا فرمون میان. آه خب شما باید اونجا بری بگی انا لا نعلم و منو الا خیرا، خدا فرمود این منافقه، و کجا میخوای بری شما؟ اون یه نفری که دو بار اومد پیغمبر اکرم رو دعوا کرد این دفعه تقریبا برخورد فیزیکی هم با پیغمبر کرد در دعوا. شما رفتی نماز خوندی سر اون؟ نماز که دیگه این که جای بهونه فرار نداره که. رسول خدا فرمود شما ذکر نماز منو شنیدی؟ من یواش خوندم، تو دلم یه چیز دیگه گفتم، نه اون ذکری که ظاهر مهربونی رو حفظ کرد. اون یه نفر اسمش رو نمیگم. بچه ها مهربون باشید، چقدر شیرین آدم هم مهربونی کتک بخوره، مظلومیت تحمل کنه. اینا جنس حماسه های آخر الزمانه. در اوج اقتدار قرار بگیریم، یهودیه وقتی دید علی رو دارن تناب بستن میکشن تو کوچه، مسلمون شد، گفت اشهد ان لا اله الا الله. گفتن تو الان 10 سال پیغمبر دید مسلمون نشدی؟ گفت این علی من میدونم بلندشه شمشیر بکشه، احدی از اینا رو نمیداره زنده بمونن. شما الان منطقت آشکاره، دیگه مهربون باش، دیگه روشنه، دیگه حق، دیگه نیاز ندارید خیلی برخوردهای دیگر رو بکنید.
آقا ما فکر کنیم هرچی مقتدرتر میشیم محکمتر باید بزنیم. ببین چی بگم آخه من؟ پیامبر گرامی اسلام در اوج قدرت بود دیگه. آخه تو روایت داره هرچی قدرت بیشتر شد عفو هم باید بیشتر بشه. البته اینا معناش این نیستش که دیگه یه دفعی بند و به آب بدیم و دیگه با دشمنان اسلام مسلمین هم دیگه با اسرائیل هم ندار باشیم دیگه. نه خب معلومه ما اینا رو بحثش شبهای قبل هم کردیم. اولا شما توجه دارید جمع بین این دوتا. ببین اوج صلابت با اوج مهربانی همراهه. اوج صلابت تو داری پای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل وایسادی. خب اوج مهربانی تام ببینم این باید با هم جمع بشه. بابا ما به هم رحم نمی کنیم. حالا این روایت رو ببینید. امام صادق علیه السلام می فرماید ما انتم والبراءت یبرع بعضکم من بعض. ما انتم والبراءه. چه خبرتونه از این ناراحتی ها و براءت هایی که از هم دیگه دارید؟ این چیه این وضع شما؟ به یاران خودش می فرماید ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض. چرا از دست هم ناراحت میشن دیگه قبول ندارید؟ خب مؤمنین بعضیا بهتر از بقیه هستن، بعضیا از بعضی دیگه بهتر هستن. بعضهم اکثر صلاتا من بعض. خب تو نماز بیشتر از اون میخونی، خب نماز کمتر از تو میخونه. آره چرا از هم بیزارید؟ هی طبقه بندی میکنی، ول کن دیگه این کار رو. بعد میفرماید و بعضهم انفذ و بصرن من بعض. بعضی ها بصیرتشون بیشتر از بعضی های دیگه است. حالا یکی بصیرتش مثل تونی و فوش باید بدی؟ و هیت درجات. اینا درجات مختلفی هم که هست دیگه. نه هرکی انزه من نفهمه من فوشش میدونم. آه این که نباید چیزی بگی دیگه. میگم برو کلا بیار میری سر میاری. دیگه من هی مصداق میخوام برم تو فضای مصداق، ولی از همین براءت‌های در اون گروهی میترسم. حالا بگذاریم. خیلی اصلا شما خودتون آدمای باهوشی هستید و بهتر از من این حرفا رو میفهمید. فقط منتظرید من این مطلب رو بگم و خودش هم نفهمید چی گفت، ولی خیلی حرفای مهمی زد. من قبول دارم شما رو دیگه لذت بذارید بدون شهر بریم جلو. شب آخرم هست که می‌بینیم میتونیم کمتر صحبت کنیم. امام صادق علیه السلام در سخن دیگری می‌فرماید مالکم وللبراءت بعضکم من بعض. دوباره می‌فرماید که چه خبرتونه درباره این ناراحت شدناتون از هم دیگه؟ انما اخذتم اخذل خوارج. این که شما شبیه خوارج شدید. این جواب دندان شکم بود برای اون چی بود اعتراض کرده کسی به اصرار من که آقا تو چرا ما رو بردی طرف خوارج؟ نصیحت های امیرالمومنین به خوارج رو برای ما خوندی. اینا دیگه امام صادق علیه السلام شبیه خوارج شدید. ببینی تحمل نکردن رفیق ضعیفتر دینی تو میشه شبیه خوارج. بس تمومه دیگه. ضیق و علا انفسهم حتی بر بعضهم من بعض. اینها انقدر تنگ گرفتن تا از همدیگه متنفر شدن، تا از مردم اطراف خودشون متنفر شدن. بعد می فرماید ان امرنا اوسع مما بین السماء والارض. امر ولایت ما اهل بیت وسیع‌تر از آسمان ها و زمینه. آقا این دین نداره که فلان فلان شده هر غلطی دلش میخواد میکنه، محرم ها میاد یه نظری میده. خب تمومه دیگه، نظری میده دیگه، خب حل دیگه. امر ما اهل بیت وسیع تر از آسمان ها و زمینه، همه توش قرار میگیرم. بذار بیاد
من میگم که برادران اهل سنت میان تو اربعین کمک میکنن، به من فحش میدن، نمیدونید چه فحشه. حالا اصلا اون که اهمیت نداره. بعد میگیم که آقا اون کشیش مسیحی اومده، هیچی نمیگه، میگم این برادر اهل سنت میاد این فحش میده. بابا بذار همه بیان. رفقا حسینی ها الان خوراک شماست جهان مسیحیت. ما الان از مرحله وحدت بین مذاهب اسلامی گذشتیم، بعد بریم به سمت وحدت ادیان. خدا شاهده من توی سخنرانی توی همین چند وقت پیش داشتم به جای مهمی در محضر عزیزمون، اونجا باید مثلا میگفتم که این مشاورای اینجوری یزید مثلا فلان دینو داشتن، نگفتم اسمشو نبردم، گفتم حالا چه دایی داریم ما، گفتم غیر مسلمان بودن، اسم دینشو نگفتم. اون کیش مشاوره داده، امام حسین به قتل رسیده با مشاوره اون، حالا چرا دشمنی بین خودم و اصحاب اون دین را بندازم؟ چرا آخه؟ بلکن. بعد می فرماید و اذا ابغضت الرجل فقط برئت منه. وقتی که از یه کسی عصبانی میشی یعنی براءت پیدا کردی، هیچ وقت عصبانی نشو. اون سعه صدر، اون شرح صدری که داریم میگیم مال اینجاست. آقا این حرفا معناش این نیستش که از حرف حق کوتاه بیای، نه خوشگل بزن حرف حقو. این معناش این نیستش که جلوی باطل وای نستی، خوشگل جلوی باطل وایسا. یعنی واقعا ما طاقت داریم مثل حضرت زینب سلام الله علیها که جلوی باطل عبیدالله ابن زیاد ملعون ایستاد، به اون زیبایی جلوی باطل بایستیم؟ اصلا خیلی ظرفیت میخواد. دیشب روزشو خوندم برات. یه روایت دیگه در مورد بازم سه صد داشتن در اخلاق درونیمون بگم، بعد انشاءالله بریم چند تا روایت دیگه براتون بخونم. برای دشمنانتون، برخورد با دشمنانتون باید چی کار کنید؟ دشمنان در طبقه عوام الناس ها. می فرماید امام باقر علیه السلام می فرماید هر مؤمنی سه روز قهر بکنه با مؤمن دیگری، برای تو من هما، من از هر دوتاشون بیزارم. گفتن یبن رسول الله هذا حال الظالم فما بال المظلوم. حالا ظالمش که قهر کرده شما ازش بیزارید، اونی که مظلوم بدبخت گناهی نداره چی؟ اونو چرا شما ازش بیزاری؟ بابا اونه که اخلاقش خوب نیست قهر کرده با این، ظلم کرده، حالا این که تقصیری نداره که شما از هر دوشون بیزاری؟ حضرت می فهمد ما بال المظلوم لا یسیر و الی الظالم فیقول و انا الظالم حتی یستله ها. چرا مظلوم نمیره پیش ظالم بگه آقا من گناهکارم، آقا اشتباه با منه، بیا ببخشید منو، شما منو ببخش. چرا نمیره اینو بگه؟ مظلوم چرا نمیره به ظالم اینو بگه؟ این دین ماست، این دین خوشگل ماست، این دین ناز ماست، این دین رو مخواهیم جهانی کنیم، این دین اصل ماست. ترکیب کنید ببینم این دوتا رو با هم، اون صلابت با این لطافت با هم جمع بشه. ائمه معصومین علیهم السلام از یارانشون معمولا گله داشتن، میفرمودن شما این بخش رو نمیتونید. منم دیگه بقیه این روایت ها رو نمیخونم چون کار به جای باریک میکشه، بعد اصلا حرفش رو نزن. یه نمونهش که مثلا نمیخونم همون روایتی که این بحث همینجوری بخواد ادامه پیدا بکنه دیگه دستمون میره تو جیب هم دیگه. ما دیگه اینجا میخوای بری بیرون، از شب آخرم هست، ولی اونو من جدی از پاش وایستم بحث بکنم یا آقا من دیگه فرشب نمیرم. چرا؟ اومدن گفتن آقا ما یار تو این بلندشو قیام کن، فرمود راحت دست تو جیب هم دیگه میکنید پول بردارید. گفتن نه آقا، یعنی چه کار زشتیه، حساب کاکا برادر. فرمود پس شما آدمایی نیستید که من با شما بتونم قیام کنم. آخرین امام ما وقتی ظهور میفرماید یارانشون اینجوری هن. حالا من نمیدونم قبل از ظهور اینجوری هن،
در آستانه ظهور اینجوری هم، بعد از ظهور اینجوری هم، چی میشه؟ نیاز دارن از هم بر میدارن، اشکالی هم براشون راحتن با هم. ببین این بحث آخرش میکشه بونجا، ببین چقدر سخت میشه. خدای ما ظرفیتشو نداریم، اگه ظهور میخوای به تأخیر بده، یعنی با این با تو باید اینجوری بشیم تا ظهور نزدیک بشه. حالا عجله ای هم نیست، اصراری هم نیست، هر موقع شد یکی دوتا نسل بعد بچه همون اینجوری تربیت میکنیم، میگیم برو حساب تو اما جدا کن، بعد یه برو بذل و بخشش کن، رفقا دست تو جیبت بکنن دیگه. اون اینجوری که نمیشه. وقت ما جون راحت، ببین جون میدیم، ببین جون میدیم، جون میدیم. حالا یه لطیفه یادم اومد نمیگم، نگفته دیگه، شما نظرده ماشاءالله را میفته دیگه. جون حاضریم بدیم. آقا شما جون میدی، ثمره جون تو معلوم نیست کی میل میفرماد، میگه ابی نداره جون، مهم نیست، پول حساب کتاب داره. جاهدو به اموالهم و انفسهم، اموال جلوه ها. خب این باید از دور دیده بشه. بریم سراغ کسانی که با ما بدن، اصلا ما رو قبول ندارن، یه جورایی دشمن ما محسوب میشن، بازم تو طبقه عوام. رفقا دقت کنید، ما این دشمنی هایی که داریم مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل میگیم، واقعا میدونید که ما مرگ بر مردمش که نمیگیم که. حالا اسرائیل البته فرق میکنه، چون همه اون کسانی که اومدن ظالمن. آقا مملکت مال تو نیست، رفتی توی جای دیگه قاسبانه شرکت کردی که چی؟ یه ذره وجدان داشته باشه میگه که من نمیام. ما رفتی جلو چشم این مثلا اسرائیلیه خبیث میرن اونا رو میکشن، شهرک و آزاد میگن میگن برو بشین، این مردم بیگناهن. اونا فرق میکنه قصتشونا، اونو بذاریم کنار. ولی مردم خام شده و مهار شده اروپا و آمریکا که بدبخت ها گناهی نکردن، که همه دنیا هم میدونن ما با اونا که سر جنگ نداریم، اونا همه مال ما، اونا همه رفقای ما خواهند شد انشاءالله به زودی. ما با قدرت‌های سلطه طلب درگیریم. کسی اگر بگه خشونت تو در ارتباط با قدرت‌های سلطه طلب بذاره کنار، اون خودش خیلی جنایت کرده، اون خیلی حرف احمقانه ای زده، اونجا جای صلح نیست. من بحثا سر مردمه، سر بدنه است، حتی بدنه این که فریب اونها رو میخوره. وقت شما ببین نمونه هاشو در روایات نگاه بکن. حضرت به کسی فرمودن که انی اراک لو سمعت رجلا سب علیا فاستطعت ان تقطع انفه. من اینجوری دارم احساس میکنم که تو اگر یه گفتگویی شد بعد حضرت اینو فرمودن، من احساس میکنم تو اگر یه کسی علی ابن ابی طالب علیه السلام و جلوت دشنام بده، تو انقدر ماشاءالله علی ابن ابی طالب علیه السلام و دوست داری، آماده شمشیر برداری گردنشو بزنی. فعلت اینجوری هستی تو؟ اون آقا گفت فقلت نعم، آره من اینجوریم، من نمیتونم که از علی ابن ابی طالب جلو سب بکنه این کار بکنه. حالا ببین آقا چی بهش برمونده. قال علی لا تفعل، این کارو نکن. بعد از خودشون حرف زدن، امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام. فانی اسمع الرجل یسب علیا یصب علی جدی فاتوارا عنه. من ببینم یه کسی داره جد من علی ابن ابی طالب رو سب میکنه، ازش فاصله میگیرم، میرم مو بر دور میذارم، میرم سر خودم رو مشغول میکنم به یه کار دیگه. فاذا فرقه، وقتی فارغ شد، عصبانیتش فروکش کرد دیگه، فوش نداد، اتیته فصاحبته، میام پیشش شروع میکنم باش مصافحه کردن. اون لحظه فوش ازش فاصله میگیرم، نظرش گردنشو نمیذارم، بعدش میام باش دست میدم. آقا این جزء عشق علی ابن ابی طالب ها. بله مفتی نیست. شما عاشق علی ابن ابی طالب شدید، برا دیگه راحت هر کاری دلت میخواد بکن. نخه، حالا تازه از این به بعد من زجرت میدم. اینا رو میخوام بگم تا ازشون الهام بگیرن دوستان. در یه جای دیگری امام صادق علیه السلام سفارشی میکنن، میفرماین هر کدوم از شیعیان ما رو دیدی اینا رو بهشون بگو، بهشون بگو که خیلی با مردم خوب برخورد کنن. و منظورشون اینجا از مردم، مردمانی هستن که مرام شما رو قبول ندارن، ولایت مدار نیستن. بعد میفرماید وقتی که فإن الرجل منکم اذا ورع فی دینه صدق الحدیث، ادل امانه، راست بگه، امانت رو بده، حسن خلقه مع الناس قیل هازا جعفریون فیسرنی ذلک، میگن که ببین این جعفریه ها، ولایت مداره. بعد میفرماید در مورد تو مردم اینجوری بگم من خوشحال میشم. بعد میفرماید خلو علیه منه سرور، و از دست او در دل من شادی قرار میگیره. و قیل هازا ادب و جعفر، میگن ببین این ولایت مدارا اینجوری ادب شدن ها، چقدر حضرت اصرار دارن شما رو به عنوان ولایت مدار خوش اخلاق بدونن مردم. بعد ادامه میده میفرماید که حالا یک کسی اینجوری نباشه، مردم میگن بیا هازا ادب و جعفر، دوباره این ولایت مدار ها نکنم اخلاقشون ها کن. بعد میفرماید این بلاش که سر ما میاد، که آروننگش که سر ما میاد که. بعد میفرماید فوالله به خدا قسم پدرم امام باقر علیه السلام یه بار برای من داشت تعریف میکرد از یه مردی که شیعه ما بود، بعد در قبیله خودش انقدر خوش رفتار بود، در موردش وقتی دیگران صحبت میکردن میگفتن ما که نمیتونیم مثل اون باشیم، اون خیلی آدم عالی بود، اون مثلا شیعه علی ابن ابی طالب بود ولی چه اخلاقی داشت. میفرماید امام باقر علیه السلام بابام از یه مردی تعریف میکرد که اینقدر شهره بود، آقا جون از دور باید دیده بشه. عرضم تمام. ما حالا این فضای حماسه جدیدی رو که میخوایم خلق بکنیم رو یک کمی دقت بکنیم توش، میبینیم ترکیبیست از شرح سر، سماحت و از اون طرف صلابت. این دوتا رو باید با هم دیگه ترکیب بکنیم. یه زمانی بعضی ها فریبکارانه وقتی میگفتن سماحت و سعه صدر و مهربانی و اینا حرفشون میگرفت. چرا میگرفت؟ خب اونها فریبکار بودن بله، ولی از این طرف هم ما کمکار بودیم دیگه. باید این کمکاری نباشه بگن یعنی چی شما میگی سماحت و سعه صدر، یعنی بیشتر از حزب الله یا میخوای سعه صدر داشته باشی؟ آقا یک کسی یه صفحه حزب‌اللهی داره میخواد از حق دفاع کنه، یکی در میون صلابت سماحت باید ترکیب کنه ببره جلو. بذار بعضی ها تعجب کنن بگن اه تو از اون ور داری برای حق میمیری، این ور اینقدر آقایی، آقا چجوری میشه این دوتا آقایی در ذات دشمن خودت. دوباره میگم حساب استکبار جهانی بذارید کنار، حساب قدرت طلبها، حساب آل سعود، اینا قصهشون متفاوته، فرق میکنه. اونا سلطه بر بشریت میخوان پیدا بکنن، ما بحثمون در مورد انسانهای منحرفه. این خیلی به انسان رشد میده. باید این مسائل رو برای خودمون حل کرده باشیم. یه نمونه روایتی رو میخواستم برای شما بخونم دیگه عرضم رو تمام بکنم. مؤمن چرا میتونه اینقدر سماحت و سعه صدر داشته باشه؟ چرا؟ چون خیلی از مسائل براش حله. یک، رزق و روزیش حله. مؤمن رزقش مسئلهش براش حله، رنجش هم مسئلهش براش حله. رنج به من از جانب خدا میرسه، لذا کسی به من رنج وارد بکنه من ازش ناراحت نمیشم. آقا هر کی شما رو اذیت کرد، کی شما رو اذیت کرده؟ قشنگ همه با هم جواب بدن خداست، این نوعه است، این نوعه است، باید جواب بدی. آقا کسی شما رو اذیت کنه، کی شما رو اذیت کرده؟ پس با هیچ کی مسئله نداری. آقا رزق شما کم بشه، کی رزق شما رو کم کرده؟ مسئله رزق و مسئله رنج باید برات حل بشه. تو بحث تنها مسیر ما دیگه اینو تفصیلا عرض کردیم، خیلی از دوستان از ما شنیدن حتما. مؤمن چرا حماس، چرا اینقدر سیر سر داره؟ چون دو تا موضوعش حله. آقا یکی آبروی تو رو برده، کفرت در نیاد، آبروی که دست خداست. میفرماد من اگه بخوام آبروی یک کسی رو حفظ کنم تمام دنیا جمع بشن بخوان ذلیلش کنن، نمیتونن. و برعکسش هم دوباره همینطور، من یک کسی رو نخوام عزت بدم همه دنیا جمع بشن، نمیتونن. پس تو آبروی داره. حالا این بنده خدا اشتباهی که کرده درباره یک کس دیگه اشتباه کرده، تو که غضبناک نشدی یک کس دیگه رو، او به من چه ربطی داره؟ این سماحت و سیه صدر چجوری پدید میاد؟ دو تا مسئله رو باید برای خودت حل کنی، یکی رزق یکی رنج. به خدا رزق رو برای خودت حل کنی یک ذره حسادت پیدا نمی کنی، من مال تو رو خورده، ناب میشی، عسل میشی، طلا خواهی شد، نرم میشی. این مهم نیست که حق با توه، این مهمه که تو با این حقی که با آده هست چگونه داری برخورد میکنی. میخوام یه روزه براتون بخونم. رفقا میدونید چرا کسانی که به دست علی ابن ابی طالب به قعر دوزخ رفتن شایسته این بودن که به قعر دوزخ برن؟ چون خدا حجت رو براشون تمام کرده بود. اینا یه زمانی درباره علی ابن ابی طالب برداشت غلطی داشتن. پیامبر گرامی اسلام خیلی سعی کرد این برداشتشون رو اصلاح کنه. فاطمه زهرا سلام الله علیها و پهلوی شکسته خودش تو اون سخنرانی ها خیلی سعی کرد برداشت اینا رو اصلاح کنه. پیامبر گرامی اسلام فرمود لا تشکو علیان، اینقدر از علی شکایت نکنید، انه خشنون فی ذات الله، اگر از او خشونتی میبینید این خشونت در راه خداست، در امر خداست، و الا او طبیعتا آدم خشنی نیست. ولی خب چون فضای کار پیغمبر اکرم تو اون 10 سال فضای جنگ بود، برجسته ترین نبرده ها رو هم از علی ابن ابی طالب علیه السلام برداشت کردن، من میگم قبول. آقا مردم برداشتشون بالاخره درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام این شد که علی ابن ابی طالب علیه السلام خشنه، خشونت آمیز رفتار میکنه. بابا قبول، ما مردم رو معاف میکنیم. آقا از کجا میگی مردم برداشتشون درباره علی ابن ابی طالب این بود که از دورش پراکنده شدن؟ به این دلیل که سخنان حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبینیم. حضرت داره توضیح میده برای مردم. علی ابن ابی طالب با مردم نرم برخورد میکنه. ملذین قموا من ابل حسن، چرا کینه ابل حسن رو به دل دارید؟ آقا نرم شما رو به سمت سعادت خواهد برد. آقا چگونه؟ یه شب دیگه اون شبای اول هم به این روزه اشاره کردیم. بابا مردم اشتباه برداشت کردن از علی ابن ابی طالب. شرایط جنگی محیط پیغمبر اکرم یه جوری شد که بیشتر صلابت علی ابن ابی طالب رو دیدن 10 سال. باشه آقا باشه، مردم معاف. حالا من دارم میگم معاف، خدا هیچ وقت معاف نمی کنه به این سادگی. مردم معاف. 25 سال مردم علی ابن ابی طالب رو تو مدینه در اوج انعطاف پذیری مطلق دیدن. خب مردم حالا هم علی ابن ابی طالب خشنه که بخواد رسول خدا بیاد توضیح بده خشونت علی ابن ابی طالب، دیگه از علی ابن ابی طالب انعطاف پذیرتر کیو میخواید؟ جوری زندگی کرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام که بعد از اون مردم وقتی آمدن حکومت رو به علی ابن ابی طالب با اصرار و التماس قبولاندن، دیگه خدا شاهده کسی جلوی علی ابن ابی طالب بایسته مستحق دوزخه. تازه آقا بعدش هم خیلی با انعطاف برخورد میکردن، انعطاف پذیریشون همواره همراه با اقتدارشون بود. ولی مظلومیت علی ابن ابی طالب رو هیچ کس نمیتونه بگه. خب حالا مردم تقصیری ندارن. چی مردم تقصیری ندارن؟ مردم اگه 10 سال صلابت غالبا دیدن، 25 سال تقریبا مطلق انعطاف پذیری از امیرالمومنین دیدن. دیگه شما چی میخواید؟ اینجاست که اونا مستحق دوزخن که جلوی علی ابن ابی طالب علیه السلام ایستادن. آقا امام زمان ارواحنا له الفدا تشریف فرما خواهند شد. شما با انعطاف پذیری خودتون قبل از ظهور توأم با صلابت، کسی این سخن من رو این سخن فریبکارانه تلقی نکنه و از سخن بندم برداشت غلطی نکنه که آقا فلانی دعوت به غیر انقلابیگری میکنه. بابا اینا به خدا انقلابیگریه، من چجوری توضیح بدم؟ آن روی سکه انقلابیگریه، یک سکه دو رو داره، این دو رو همیشه با هم هست. شما باید کاری بکنی بعد از ظهور که حضرت شمشیر صلابتش خیلی از گردنها رو میخواد بزنه، نشه این شایعه درباره حضرت جان بگیره و پا بگیره بین مردم که امام زمان مهدی فاطمه خشونت آمیز رفتار میکنن. چون بعضی اینو خواهند گفت، بعد شما رو که ببینن نه نمیشه گفت، آخه یارانشو نگاه کن کیا دورشن. مثلا شما فرض بفرمایید حضرت آیت الله لزما بهجت دور امام زمان علیه السلام، مگه کسی میتونه آقا رو متهم به خشونت بکنه؟ همینجوری حلوم مجرا باید ادامه بدی. به سمت حق رفتن با این نرمی در کنار اون صلابت از جنس حماسه های آخر الزمانه که انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده. یا ابا عبدالله دیگه خیمه ها تو دارن جمع میکنن، حتی اقل تو این هیئت، هیئت های دیگه هم توفیق دارن هنوز سیاهی ها برقرار باشه. این بچه ها هم دیگه هیئتشون جمع شد و دیگه فردا شروع میکنن این خیمه ها رو جمع کردن و برید به زندگیتون بپردازید. زینب کبرا تو بیابون ها فعلا کار داره، با دشمنان داره همراهی میکنه و جلو میره. خیلی ابا عبدالله الحسین سعی کرد یه لطافتی به مردم منتقل بکنه بلکه مردم جنایاتشون کم بشه. هی میفرمود من پسر فاطمه دختر پیغمبر شما. اصلا خود این یعنی انتقال دادن یک لطافتی که در روح ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. و به ما بچه شیعه ها هم همینجوری یاد دادن معارفو، ما رو چجوری بزرگ کردن. ما همه بچه هایی هستیم که سر سفره فاطمی زهرا سلام الله علیها بزرگ شدیم. نمیدونم چرا یه دهه عزاداری برای ابا عبدالله الحسین تو ماه محرم و سفر انجام میگیره، غیر از دهه اول میگن شب آخر برید مدینه کوچه بنی هاشم، شاید میگن مزدتون رو از دست مادرتون فاطمی زهرا بگیرید. ما بزرگ شده یه سر سفره از زهراییم. خیلی زوده روزه برگشتن زینب به مدینه خوانده بشه، ولی خانم برگشتن مدینه باید اونجا یه ذره احساس آرامش بکنن دیگه، باید اونجا دیگه لااقل بتونن راحت عزاداری بکنن. شنیدم که مردم اومدن دور عبدالله ابن جعفر تو اون شیون و واویلایی که ایجاد شده برای بنی هاشم اومدن به استقبال اون تعدادی که مانده بودن، میگن عبدالله ابن جعفر نگاه کن اینا همش تقصیر حسین توه ها. آخرش دارن ابا عبدالله حسین رو در نهایت مظلومیت باز متهم میکنن به خشونت و خشونت طلبی. جلوی زبان مردم رو که نمیشه گرفت. تو هر چی هم مهربان باشی عزیزم، میدونم آخر بهت بد میگن، عیبی نداره، دلت رو یک ذره بگذار کنار خیمه زینب کبرا. نزدیک مدینه شدن، ام کلثوم صدا زد خواهرم زینب از کربلا از شام که داشتیم بر میگشتیم، این کاروان سالار دیگه بچه ها رو تازیانه نزد، هر جا خواستیم ایستاد. نمیخوای خانم زینب از ایشون یه تشکری بکنی؟ ببین تو رو خدا سرباز یزیده ها، ولی حالا یه ذره خوش رفتاری کرده، به خدا اهل بیت نمیذارن کسی بی جواب بره از در خانه. خانم زینب کبرا فرمودن خواهرم عزیز دلم درست میگی، ببین خانوما مقداری طلا جواهر چیزی همراه دارن بیارید، هنوز وارد مدینه نشدن، آخرین منزله. جمع کردن توی دستمال مختصری جلوی اون کاروان سالار گذاشتن، گفت اینا چیه برای من آوردید؟ اگه مزد میخواید بدید که من مزدم رو از یزید میگیرم. گفتن این از باب تشکره که با ما خوب برخورد کردی در طول راه. شروع کرد گریه کردن، خاک رو سر خودش ریخت، گفت ما با چه خانواده ای چگونه برخورد. شما فکر میکنید سیاهی زدید، هیئت گرفتید، سینه زدید، وقت گذاشتید، کسی شما رو بی جواب میگذاره، کسی شما رو بی پاسخ خواهد گذاشت. ممکنه شما بگی آقا من تفریحمو کردم، من عشقمو کردم. باشه، حالا تفریح که آدم با لباس سیاه که نمیره تفریح، لباس سیاه دیگه مال ما بود دیگه، سینه زدی، داد زدی، وقت گذاشتی، میتونستی با خانوادت بری تفریحات تو یه جور دیگه انجام بدی. حواسشون هست، تشکر خواهند کرد. خانواده خانواده کریمی هن. به خدا قسم ما باید روز قیامت باشه بریم پیش امام حسین، ولی بگیم که خدایا ما رو طرف زینب کبرا نبر، هم به اندازه او زجر نکشیدیم برای حسین، هم بخواد زینب کبرا از ما تشکر بکنه ما از خجالت آب میشیم. وقت میگن زینب کبرا سلام الله علیها تو مدینه دیگه گریه نکرد. خانم زینب راحت باش، تو کربلا امام حسین فرمود گریه نکن، تو شام و کوفه فرمود گریه نکن، اینجا دیگه خانه خودت هست. چجوری اونجا خانه خودش هست که اینجوری زخم زبان میزنن؟ من نمیدونم تو این بازگشت زینب کبرا سلام الله علیها قبر مادرش فاطمه کجا بود بره گزارش بده مادر دیدی بی برادر شدن، مادر دیدی برادرم رو کشتن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، سعه صدر به ما عنایت بفرما، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان، در نسل و دودمان ما دشمن اهل بیت قرار مده، این قلیل توسلات به کرمت از ما قبول بفرما. خدایا مکر دشمنان به خودشون برگردان، غافلان هوشیار و ذاکر بگردان، ما رو واسطه هدایت اهل عالم قرار بده، ما رو مقدم ساز ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هرچه سریع تر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، و عجل فی فرج مولانا صاحب.
بیان معنوی نقطه آی آر.